به گفته رئیس سازمان هلال احمر، امدادرسانی به 21 شهر و روستای متاثر از سیل و آب گرفتگی همچنان ادامه دارد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه پارادوکس رو خواهید شنید با اجرای کامبیز حسینی. شنونده این برنامه باشید.
من کامبیز حسینی، این پارادوکس. امروز جمعه 28 دی ماه است و اینجا که سرد است و من میدانم آنجا که تو هستیم احتمالاً سرد است، مگر اینکه نیمکره جنوبی باشی، استرالیا و مرا، که خب حالشو ببر. در هفته که گذشت من 2 روز ملت فقط آب میوه خوردم. باور میشه؟ 2 روز فقط من آب میوه خوردم. تا حالا من این کار نکرده بودم، اصلا هیچ چیزی نخوردم، فقط میوه. ولی نمیدونم چرا احساس کردم که اگه مثلا به جای غذا فقط آب میوه بخورم برای سلامتم بهتره. یه جا خونده بودم که آقا بدن را یک سمزدائی میکند از این همه گوشت و کثافتی که من میخورم. یه ذره هم از شما چه پنهان در هفته گذشت من به گیاهخواری فکر کردم، ولی بعد که تصویر کوبیده در ذهنم نقش بست، آن موضوع را رها کرده، به همان 2 روز آب میوه بخور حالا ببین چی میشه بسنده کردم. تجربه جالبی بود، ولی بعد دیدم یه جا تو اینترنت نوشته خوب نیست برات، افسانه است، دیگه ادامه ندادم. بدین سری همه چیرم باور میکنیم، ما هر چی ما میخونیم و اینا باور میکنیم، میگیم که این خوبه، میگیم آره، اون بعد میگه نه. اینجوری کلن حرف منفی رومون تأثیر میذاره. مثلا هر کی بگه نه، میگه امکانم داره نکنی، ولی تأثیر رو میذاره. هر چقدر بخوای بگه که نه من فلانم که رستم بود پهلوان، بازم از این داستان نمیتونی فرار کنی که بالاخره یک چیز بدی که یکی ناخودآگاه میگه رو تأثیر میذاره. آدم ها رو انتخاباشون میسازه و این تأثیری که آدم ها روی آدم های دیگه میذارن هم بر اساس انتخاباشون شکل میگیره. آقای روحانی هفته پیش انتخاب کرد که رسماً احمدی نژاد بشه.
شما اگر همه جنگل ها رو از بین بردید، همونقدر بارون میاد که جنگل باشه؟ اینجور نیست. هرچه درخت بیشتر باشه، مرتع بیشتر باشه، سرسبزی بیشتر باشه، ابر بیشتر میباره. وقتی شما خشک میکنی خب ابر رد میشه، ابر نگاه میکنه به پایینش و میبینه خبری نیست، کویره، با برای چی بباره؟ با میره جای دیگه.
ابر نگاه میکنه به پایینش، میبینه که خبری نیست. آی روانی، شما ماه و ستاره هم خبر داری؟ خورشید خبر داری؟ یا در همین حدود ابر تور داری کار میکنی مرد حسابی؟ خورشید مثلا اگر که ببینه خبری هست، اون چه جوریه؟ بعد این ابر که میبینی خبری نیست رد میشه، شما یا میدونی که اگر بر اساس خبر بود که باید خاورمیانه حاصل خیزترین منطقه جهان میبود که نرسابی، چیزی که اونجا خصوصا در ایران زیاد خبره. البته همه خبرها خبر خوب نیست. آقای جهرمی وزیر مملکت توی توییتر 24 ساعت در هفته گذشته ملت گوش سر کار در تعلیق گفت که من یه خبر خوب دارم. خبر خوبش میدونی چی بود؟ این بود.
پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی نظیر سیمرغ به پرواز در آمد تا پیام سربلندی، خودباوری و اراده جوانان ایرانی را به مخ جهانیان بکشند.
خدمت شما عرضم که آنچه خبر خوب بود و به رخ جهانیان قرار بود داستان بشه، ایشون اولا که چیزی اصلا به رخشان کشیده نشد، اصلا این داستان نرسید به اونجا که باید میرسید. من با احترام به همه دانشمندان ایرانی موشک پران باید عرض کنم که اصلا تو چرا میخوای موشک بپرانی وقتی میبینی که این همه حساسیت بین المللی روته و هر موشک پرانی ای اقدام علیه امنیت ملی ترقی میشه؟ ها الان چرا میخوای این کارو بکنی؟ البته آقای خامنه ای همیشه نظر دیگری دارند. ایشون فکر میکنن که جوانهای ما
به من میگن
و این رو ثابت هم میکنن، فقط صرف ادعا هم نیست، میگن ما هیچ وسیله‌ای که کشور به اون نیاز داره از قطعه و غیر قطعه وجود ندارد که ما نتونیم بسازیم، همه چی رو میتونیم بسازیم. راست هم میگه، امتحان هم کردیم در مواردی، دیدیم همین جوریست که میگه. ما یه چنین ظرفیت انسانی داریم، بایستی ما کاری کنیم که این تحریم وسیله‌ای بشود برای شکوفایی، وسیله‌ای بشود برای رسیدن به قله ابتکار و کار در کشور، از محصول دیگران خودمون رو بی نیاز کنیم، دیگران رو محتاج محصول خودمون بکنیم. این کاریست که میتوانه انجام بگیره.
البته من نمیخوام بگم که جوانهای ما نمیتوانند، ولی شما اشتباه میکنی استاد. تحریم در هیچ جای دنیا باعث شکوفایی پیشرفت نشده نیست. این اون داستان محدودیت خلاقیت میاره هم افسانه بیش نیست. همون آدمایی رو که شما محدود کردی که اینجا بشین هیچی نگو خلاق بشی، شما اونا رو آزاد بگذار ببین چه خلاقیت بهتری خواهند آورد. اونم که میگه همه چی رو میسازیم و اینا، حرف نادرستیه. همین پیام امیر کبیر مثال سادش. بعضی کارا تو مملکت هست که کلن نمیشه که بشه اگرم بخوای، یعنی ساختارش نیست. خیلی چیزا که ما میخوایم که آقا عوض بشه فلان بشه اینا، ولی اون ساختارش نیست، باید یه چیز دیگه عوض بشه که اون بشه. مثلا سخنگوی کمیسیون تلفیق دارم خدمتتون، یکیش این
مسبب دیگری رو کمیسیون تلفیق داشت و اون این بود که دولت رو مکلف کرد که در سال 1398 دو باشگاه پرسپولیس و استقلال رو واگذار بکند. بر مبنای این مسبب کمیسیون تلفیق دولت مکلف است که در سال 1398 این دو باشگاه، باشگاه پرسپولیس و باشگاه استقلال رو به بخش خصوصی واگذار کنه.
بله، خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس و استقلال که در هفته پیششون گفتن این اصلا همچین چیزی وجود نخواهد داشت، نمیدارد. این یک افسانه دیگر است که مطرح میشه، یعنی چیزی که ساختارش وجود نداره میخواد که صورت مسئله رو عوض کنه. این خیلی چیز مهمیه. مگه باشگاه ها حق پخش تلویزیونی میگیرن؟ مگه بلیت فروشی اینا دستشونه؟ چجوری اون باشگاه باید درآمد داشته باشه که خصوصی باشه؟ کی میخواد اون همه بازیکن بخره فلان یارو؟ والله من چجوری میخوای خصوصی کنی مرد؟ ما نفهم چجوری پول در بیاره باشگاه. شما طرف اسپانسر شده بود، پویول اسپانیایی رو برای جام جهانی آورده بود، بازی ایران اسپانیا، برمی فردوسی پور موهاش بلند بود، راه ندادید صدا سیما، بعد میخوای پرسپولیس رو بفروشی به آبراموویچ یا مثلا حاج کاظم فلانی پرایوت بشه، خصوصی بشه؟ عجیبه برای من. این اتفاقا تو ایران میفته هر هفته. بحث فوتبال که شد، من خیلی سریع بگم که برای اولین بار در تاریخ من دارم میبینم که آقا تیم ملی ایران حمایت اکثریتی مردم رو نداره. این خیلی برای من عجیبه. بحث‌های زیادی پیش اومده در حاشیه حرفای کیروش و برانکو، جو زیاد خوب نیست برای تیم ملی. امیدوارم که اینقدر که جو توی شبکه‌های اجتماعی بده، توی کمپ تیم ملی، تو رخکن تیم ملی این جو اینجوری نباشه. من همیشه خدا وکیلی فارغ از رنگ و لباس باشگاهی که طرفدارشم، طرفدار تیم ملی بودم. اصلا نمیتونم بفهمم که چرا باید وقتی تیم ملی بازی میکنه اصلا فکر تعصبات باشگاهی که برای من فرق نمیکنه، مربی تیم ملی علی پروین باشه، منصور پرویدری باشه، کیروش باشه، برانکو باشه، چه میدونم هر کی باشه. در هر صورت من تیمو حمایت میکنم، ولی ظاهرا این دفعه به علت استحکاکی که بین برانکو کیروش ایجاد شده، حمایت از مربی تیم ملی مثلا شده حمایت از استقلال، اگه به ضد حرف بزنه شده اصلا یک چیز کثافتی شده. یه جوری که مثلا واقعا قضیه رو نمیفهم. من چون این قضیه رو نمیفهمیدم از شما خواستم، پرسیدم که نظرتون رو در مورد این حاشیه برام بفرستید، کدوم ور داستانید و چی و چی نیست. این هم هست.
آقا نذارید، نکنید، دلمون خوش بود به این فوتبال، یه چیزی که همه ما رو هم دیگه گره میزد هر چهار سال یه بار، یا جام جهانی یا جام ملت‌های آسیا. حالا تو این روزای بعد نکنید، نگید آقا بذارین تیم قهرمان بشه، حداقل دلمون خوش بشه به این تیم، به این خوشحالی. این آیه اما دریغ نکنید.
این تیم ملی اگه بخواد قهرمان این دوره بشه چیزی جز خفت واسه ما نداره. این تیم ملی با این سرمربیش من ترجیح میدم که این دوره یه عمان شگفتی ساز داشته باشه، یا حداقل مارتلو لیپی که من از بچگی عاشقش بودم بتونه تا نیمه نهایی و حتی فینال پیش بره و آرزوی حذف تیم ملی رو دارم.
سلام، من میخواستم بگم که حواشی توی تیم ملی مثل خرافات توی زندگی عادی مردمه، همونقدر آفت، همونقدر مخل عمل کرده درست. پس دلم میخواد که بچه های تیم ملی ذهنشون رو خالی کنن از این حواشی و فقط متمرکز بشن روی برد، چون اونا حتما میدونن که اگه مردم یه خوشحالی دست جمعی هم بعد از مدت های مدید داشته باشن به خاطر این پیروزی هاست و اون حس غروری که بهشون دست میده، اونم توی این روزگار بد، توی این اوضاع نابسامون.
من پرسپولیسی هم میتونم از سریالی هستی، امیدوارم وایسمو تو برنامه امروز پخش کنیم. واقعیتش پیامی واسه دلگرمی تیم ملی ندارم، از این پیام قبلا زیاد فرستادیم. از اونجا که طرفدارتم و کاراتو دنبال میکنم، میدونم تو این چند سال از کارلوس کیروش حمایت کردی، یک بار بیایم کارلوس کیروش رو نقد کنیم. کارلوس کیروش توی مسائلی که بهش ربطی نداره خیلی داره دخالت میکنه. توی دو سه فصلی که ما نتونستیم توی نقل و انتقالات بازیکن بگیریم، خیلی از بازیکنهای ما رو از ایران فراری داد. ما کلا مخالف حضور کارلوس کیروش تو ایران.
من از این دید از آقای کارلوس کیروش حمایت میکنم که پس از سالها در فوتبال ایران اومدن و دو تا چیزی که ما هیچ موقع در تیممون نداشتیم، یکی امید و یکی اعتماد، اینا رو به تیم ما بازگردوندن و الان ما تیممون دیگه در حالی که با این دفاع متضرر هر لحظه ممکنه گل بخوره این دفاع رو نداریم و همچنین امیدواریم که بتونه تیممون موفق بشه هم در جام جهانی در گروه سه هم در جام جهانی آسیا، که حتی در زندگی روزمره ما هم امیدی داریم نه تنها به هیچ کنون های مسئول و اینه.
امشب ما مهمون داریم تو این برنامه، بعد از مدت ها به بهانه انتشار آلبوم جدید شاهین نجفی با عنوان جنس سوم، من از شاهین خواهش کردم که بیاد تو برنامه این هفته. من سالاست که دارم کارهای شاهین دنبال میکنم، بارها در مقاطع مختلف باش توی برنامه های مختلف گفتگو کردم در طول این سالیان. آدمی که من خیلی برش احترام قائلم، هنرمندی که از تجربه کردن نمیترسه. صد البته چون بچه گیلانم هست، من اون رابطه اونجوری بچه محل طوری هم باش دارم، آدم خوبی هم هست، آزار نمیرسونه به کسی. شاخصه مهمش هم اینه که وقتی باهات مخالفت میکنه، وقتی باهات مخالفه نمیخواد حذفت کنه، یه دفعه جدی میشه میگه آقا میخوای بحث کنی بیا درست بشین بحث کنیم. آدم اینجوری. آلبوم جدیدش با عنوان جنس سوم چند روزی اومده بیرون، همه جا هست، میتونید برید گوش بدید. ولی اولین سوال من از شاهین اینه که آقا چرا اسم این آلبوم هست جنس سوم؟ جنس سوم کیه؟ چیه؟ و اصلا چرا؟
خدمت از شبت که یه روندی داشت پیدا کردن این اسم، درگیر شدن با این اسم. فکر میکنم 2015 بود من اولین بار با این اسم درگیر شدم، اونم موقعی بود که تو آلمان جنس سوم به عنوان جنسیت سوم به رسمیت شناخته شد و درگیر این اسم بودم. برای من بحث آینده خیلی مهمه، خب این مبحث که چه اتفاقی به زودی با جنسیت میفته. اما واقعیتش بعد با یکی از دوستان موزیسین نشسته بودیم و اون همین سوالو کرد از من که چرا جنس سوم، و من اصلا فهمیدم که با توجه به کارها کمترین ارتباط ممکن رو دیگه اون معنی اولیه داره. جنس سوم الان برای من شروع مرحله سومی از کارهای منه که بالکل متفاوت هست از گذشته کاری من، یا یه نقطه جدیدیه توی پرونده کاری من.
شاید اول نقطه‌ای که با شنیدن آهنگای این آلبومت به وضوح شنیده میشه این موزیک تجربی است که داری کار میکنی، اکسپریمنتال، که با فاصله از کارهای قبلی تفاوت داره به نظر من. یعنی به نظر میاد که از تجاربی که تا الان کردی در قبل داری استفاده میکنی و داری دنیاهای جدیدی رو توش پا میگذاری. نظر خودت در این باره چیه؟ داری چی کار میکنی؟
ببین واقعیتشو بخوای من نسبت به یه سری از مفاهیم دوچار شک شدم. اصلا این اسامی هم که استفاده میکنیم، اکسپریمنتال و فلان، اینا خیلی دیگه غربیه برای من. در مجموع برای من هنر چیزی جز یه مش بازی و بازی و در حقیقت سر و کله زدن با یه سری از فرم ها نیست.
یعنی شما تو این که کاملا شنیده میشه که داری سر و کله میزنی با فرم ها.
اصلا همین، یعنی بیش از این بخوای به هنر، به نظر من بیش از این بخوای دنبال یه معنای عجیب غریب دیگه بگردی، الان اون چیزی که من فکر میکنم واقعیتش اینه که بیشتر بازی دادن خودته. برای من چیزی بیشتر از بازی کردن با فرم ها نیست. و توی این کار من هم حتی کلام توی میکس هم حتی مثل یک ساز ازش استفاده شده. یعنی ما لایه‌های متفاوت کلام داشتیم، خانش داشتیم، و همه اینها در حقیقت همینه، یه بازیه که من با فرم فقط داشتم.
ببین غمگین ترین آهنگ عروسی که من تو عمرم شنیدم تو همین آلبومت، این آقا چه بلایی بود سر این آهنگ آوردی. حتی انتخاب این که این آهنگ رو اینجوری بخونی بسیار هوشمندانه، بر من جالبه. چرا آهنگ دومادی باید اینقدر غمگین باشه؟
ببین واقعیتش اینه که من این کارو با از استاد ستارزاده که اولین بار شنیدم بغض کردم.
چرا؟
نمیدونم. من آدم تو ذهنم ذهن تصویریه، من سریع داستان تو ذهنم ساخته شد و اصلا انگار بر من اینجوری بود که یه دومادی در واقع یه نوازندهی، اون مطرب مجلس خودش عاشق عروسه بوده و اومده الان داره برای مجلسی میزنه که خودش عاشق اون عروسه است و اومده تو مجلس عروسی معشوقش، ده معشوق پیشینش داره میزنه، کسی که در واقع یک تراژدی، یه ناکامیه. این کار برای من به شدت برای من سیاه بود. من بارها و بارها، یکی از معدود کارهایی که من از متنفرم از اینکه خودم خیلی از کارامو بزنم، مخصوصا بعد از انتشار تو تنهاییم، ولی یکی از معدود کارهایی که من تو تنهایی خودم میزنم و بسیار برای من دردناک این آهنگ، این قطعه، و سیاهه برای من، به شدت برای من سیاهه. نمیدونم، یه سادگی سیاهی داره که اگر قرار باشه من اینو تصویر بکنمش، جز ناکامی چیزی درش بود.
کلن آلبومت آلبوم سیاهیه؟
به شدت.
چرا فکر میکنه اینجوریه؟ یعنی اصلا با، یعنی آیا روش کنترلی داشتی، تعمدن بوده، یا اینکه نه در این مرحله از زندگیت اینه؟
نه ببین، من واقعیتش اینها امیدوار کننده ترین کارهایی بود که من انتخاب کردم از 20 و 20 خورده ای کاری که داشتم. بقیه به شدت یه جای دیگه به جای بدی میرفت که علاقمند نبودم در حال حاضر کار بکنم. من به شدت ناامیدم.
چرا؟
من به شدت ناامید از منظر، از یه جهت برای من جذابه. من از جامعه و از مسئله انسان به شدت فاصله گرفتم. الان بیشتر علاقه من به شامپانزه ها هستم. ترجیح میدم به زودی به یه تکنیکی مثل انسان که ناندرتال ها رو کشف بکنه با اونها، و از حرف زدن حتی. از برای همین این جهان جدید منه. من به شدت اینو دوست دارم، این جهان رو، این جهان سیاهی رو که میتونم توش برم و کسی حتی ممکنه منو نبینه توش.
نه خب انتخابته و شکی درش نیست، ولی میخوام ببینم که ما امیدواریم ما هنوز به بشریت ذره، یعنی به نظر من بالاخره بدون امیدواری که نمیشه.
من اگه اسمش امیدواری بخوای بذاری، خب برای من اینجوریه که نه، من واقعیتش الان به تکنیک، به علم و به موجود بعدی که به سایبروگی که در واقع قرار ساخته بشه معتقد هستم. موجودی که دیگه حس نداره، موجودی که هنر رو نمیفهمه، اصلا بحثش فهم نیست، بحثش غریزه نیست و هوشه. اگر امیدواری باشه، من با اون موجود امیدوار هستم که الان درش هستیم، داره میاد از دل همین اپلیکیشن هایی که ما الان باش کار میکنیم داره میاد. مسئله امروز منم الان با موسیقی واقعیتش اصلا هنر به مثابه اون گذشته نمیدونم یه سری احساسات و فریاد و فلان اینا نیست. من به هنر واقعیتش الان مثل ریاضی برخورد میکنم، کما اینکه من نشستم و دوباره دارم ریاضی میخونم.
یعنی دیگه نمیخوای قبلا یه ذره که نه خیلی اکتیویست بودی.
نه من الان اکتیویست برای من هر شکلی از توصیه به بهتر بودن، انسان بودن، فلان اینا رو فکر میکنم که بهتره بسپریم به کاسبانش، یعنی کسانی که از این راه درآمد دارن. من موقعی که سال 2008 ما مرد نیستیم رو نوشته بودم و گفته بودم خانم تو رو من خط بکش خودت بشو رئیس جنبش، فرض من بر این نبود که کسی از دل این داستان بیرون بیاد که در واقع بخواد درآمدزایی بکنه با بحث حقوق. و بعد اصلا نظرات هم نسبت به کل این داستان تغییر پیدا کرد. الان برای من حقوق چیزی در حد دینه که من آدم دینداری واقعیتش نیستم و قرار نیست که بازی که خودمون در واقع توش بودیم و الان دوباره باور بکنم.
من همیشه این چیزی که در مورد تو همیشه دوست داشتم بود که خیلی شجاعانه اونجوری که تغییرات رو پذیرفتی و خب تخیر تغییر کرده تو این سالها که من با حرف میزدم کاملا مشخصه. این شجاعت و این حراس نداشتن هم در این آلبوم دیده میشه، یعنی جاهایی که میری و خودتو میندازی. به نظر میاد که این مثلا ترانه ها از اون فرم ترانه میای بیرون و آهنگات از یه جای شروع میشه، تو رو میبره به این جاده پرپیچ و خم، از اون ور یه جا دیگه پیادت میکنه، داری قصه میگی بیشتر. الان این فرمیه که الان بیشتر میپسندی؟
من درگیر چنین چیزی هستم، اما واقعیتش اینه که هیچ سلطه ای من روی معنای کار نداشتم. برای من اتفاق بود که تو زبان پیش میومد و بعد تمام تصور من بر این بود که از اون شکل از پیامبرگونگی و از بالا بودن و نمیدونم مردم رو به صلح و نمیدونم به یه سری اخلاقیات توصیه دادن فاصله بگیرم. به همین یه جاهایی به شدت زبان پریش هست کارها و حتی این قصه ای هم که تو داری ازش در واقع داری از این عنوان استفاده میکنی، این رو هم حتی من نمیفهمم.
یعنی من این برداشت منه، میدونی من که از بیرون نگاه میکنم یه
داره نبوده. یعنی شروع و پایانی از این منظر بر من نداشته، بر من بحث زبان بوده و فکر هم میکنم که به شدت فاصله داره با اون چیزی که الان در موسیقی ایران داره اتفاق میفته در غالب، ولی من کار خودم رو میکنم، یعنی به عنوان یکی از دل موسیقی در واقع پاپ، موسیقی پاپ به معنای موسیقی عمومی که مردم گوش میکنن اومدم. نمیخوام، من به هیچ عنوان نمیخوام که خودم رو تکرار بکنم و استاد خط زدن
مشخصه این در طوره. حالا آیا سوال بعدی من اینه که از هیچ کدوم از کار قبلیت که یعنی پشیمون نیستی در دوره‌های قبلی تجاربی که کردی رو، آیا برگردی دوباره همون کارا رو میکنی، همین تجارب رو میکنی یا نه؟
سوال کلیشه‌ایه دیگه، سوال کلیشه‌ایه. واقعیتش اینه که
نه، حالا نمیخوام برگردی، میخوام بگم که آیا پشیمانی هست؟
نه، پشیمانی اصلا چنچه حتی ما نمیتونیم نسبت به گذشته پشیمان باشیم. ما کارهایی که باید میکردیم کردیم و الان اگه بخوام تکرار بکنم پشیمانیه، در واقع پشیمانی آوره. من کاریو که در گذشته انجام دادم باید انجام میدادم تا به این نقطه برسم.
حال روز خوبه خودت این روزا روبرایی؟
پرفکت. من واقعیتش آره من به شکل عجیب غریبی خوبم.
به سر عروس خانم شواش کنه نال و نواد، به سر عروس خانم شواش کنه نال و نواد، یله ترم پر یراخ به هیکلش چه خوب میاد، همگی کف بزنید و با هم بگید شواش شواش، همگی کف بزنید و با هم بگید شواش شواش. سر را کنار برند و ماد میخه نار بزنه، سیب سرخ نار سرخ به دوم نیار بزنه، سر را کنار برند و ماد میخه نار بزنه، سیب سرخ نار سرخ به دوم نیار بزنه.
خب این برنامه همین الان داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا دیگه تمام میشه دیگه. 3 2 1 تمام.